فوت داره یا انگار اینجور به نظر میاد.
بله خدمت شما عرضم، در خصوص مناطق حاشیه نشینی مثلا همکار دوست عزیزمون بیان کردن مثلا مثل واوان، درسته نیروی انتظامی هیچگاه با حاشیه نشینی که سازماندهی شده باشه و در حال ادارات و سازمان‌های مرتبط امورات مربوط به خودشون رو درست انجام داده باشن و کاملا ساماندهی شده باشه و منطقه حتی از لحاظ سکونتشون برای سندی ساده شده باشه و استقرار اون افراد، سکونت اون افراد، اون موقعیت همه استاندارد باشه، برابر چارچوب قانون و روال قانونیش باشه، خب اینو قطعا اعلام میکنم و به جد اعلام میکنم که پلیس و نیروی انتظامی هیچگاه با این موضوعات و با این گونه شهرک ها و این گونه حاشیه نشینی ها هیچ مشکلی نداره و نخواهد داشت. خب لابد مشکلاتی که و جرامی که در سطح حوزه اتفاق میفته و در سطح شهرهای ما مخصوصا کلان شهرهامون اتفاق میفته، خب لابد سرچشمه بسیاری از این موضوعات ما و از این ریشه‌یابی که میکنن جرایمو برمیگرده به همین مناطق حاشیه نشین. خب مناطق حاشیه نشین همیشه افراد مهاجر تشکیلش میدن. افراد مهاجر معمولا افراد بیکار هستن. خب فردی که بیکار هستش مطمئنا برای امرار معاش و برای کسب روزی قطعا اقداماتی انجام میده. خب یه سری مسائل هست که شاید جاش نباشه ما اینجا بتونیم راحت بازش کنیم.
چرا اتفاقا جناب سوان جاش هم اینجاست، چرا باز نشه؟
بحث روانشناسی اتاق مشاوره مطمئن باشیم. خب الان طرحی که پلیس به این نگاه و به این یقین رسیده و با این نگاه الان داره پیش میره که فقط برخورد مقابله‌ای نیست با جرائم. و شما اگه تو کلانتری های بهرحال مثلا مثل تهران رو بزرگ تشریف ببرید، مطمئن باشین این قسمتی موان مشاوره هستن و کاملا و به صورت مستمر در حال استخدام مشاوران هستن. مطمئن باشین که اقدامات مشاوره پلیس الان به صورت رایگان هستش تو کلانتری ها و افراد تحصیل کرده و آموزش دیده هستن و انجام وظیفه میکنن و میتونین اینو اصلا راستی آزمایی این موضوع رو اصلا خودتون بررسی کنین و ببینین که به صورت بسیار سازماندهی شده این موضوع مشاوره تو کلانتری داره دنبال میشه.
آخه جناب سروان یه نکته من خدمتتون
علاقه نداشته باشم به مشاوره، اصلا پیگیر نباشن که از طریق مشاوره بخوام به نتیجه برسم.
خب یه نکته من خدمتتون عرض بکنم، یعنی اصلا قبل از ورود به کلانتری افراد هنوز هم بله. ورود در واقع فرد به در واقع کلانتری یه وروده که به لحاظ اجتماعی هم نگاه خوبی بهش نیست. اینکه یه فردی رفت توی کلانتری تصور اینه که خب درگیر با یه جرمه، حالا متهم مجرم یه جوری اینقدر پاش گیره به یه جرمی، یعنی نگاه اجتماعی به زن بنده اینه که
مناطقی تو تهران هستن کاملا تابلو دارن، کاملا مستقر هستن که در این مکان مشاوره به صورت رایگان ارائه می‌گردد. اینا رو مطمئنم شما شاید
تو مناطق حاشیه‌ای رو مثلا تو مناطق حاشیه‌ای تهران این مناطق وجود داره؟
تو مناطق حاشیه من بنده منظورم اینه که هر جا که مقر انتظامی مستقر هستش یا داخل مقر انتظامی یا مراکز مشاوره که الان سطح شهر تهران به صورت مستقل و با ساختمان مستقل از کلانتری الان در حال فعالیت هستن. حالا نه
تو مجموعه شهرستان دماوند که شما در واقع
بله مستقر هستن داخل حداقل تو دو مورد سه مورد کلانتری همون خود مشاوره مستقر هستش و
داخل کلانتری
بله داخل کلانتری مستقر هستن و افرادی که اونجا به هر دلیلی وارد کلانتری میشن نه اینکه نگاه ما مجرمانه باشه، بیشتر در موضوع اختلافات خونواده، مشاجره‌های لفظی، درگیری‌های قبیله‌ای، مشکلاتی که بر اساس علا اختلافات ملکی اتفاق افتاده قبل اینکه براشون پرونده تشکیل بشه وارد راهنمایی میشن و هدایت میشن سمت اتاق مشاوره. بعد اینکه مشاوره شدن که معمولاً هم با یه درصد قابل توجه به نتیجه میرسن و تقریبا به سازش میرسن، اگه سازش نرسیدن مجدداً راهنمایی میشن، تشکیل پرونده و ارجاع داده میشن به مقامات
قضایی. خب آقای هادی پور مهمان برنامه‌مون گویا یه نکته‌ای دارن، بذارید از زبان ایشون بشنویم. با خطاب با
سلام علیکم، عرض ادب، خسته نباشید،
سلامت باشین، در خدمت شما هستم.
عرضم به حضورتون که حالا پیرامونی که مسائلی که جناب سروان عرض کردن، من به نظرم در حوزه اختیارات و حیطه وظایفی که پلیس چه در حوزه پیشگیری داره و چه در حوزه‌های دیگه، خب مسئله مشخصه، یعنی قبل از ورود یک فرد برای ثبت یک
شکایت
یک سیکلی تعبیه شده برای اینکه این تعریف بشه و ترمیم بشه و اصلاح بشه و نره اون همه اتفاقات رو رقم بزنه که مامورها برن زیر بارو فشار نمیدونم شکایت های مختلف کاغذبازی ها خب این معقوله ما هم میفهمیم ولی اون اتفاقی که در حوزه مسئله حاشیه نشینی وجود داره به نظرم این اصلا در حیطه اختیارات پلیس نیست. پلیس اداره برق یا اداره گاز یا وزارت کشور یا وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی اصلا به نظرم شما شاید یه آماری هم از همین الان از جان سرمان بتونیم بگیم که آقا میزان پاخور شما در این مراکز مشاوره در روز چند تاست؟ آقا شما چند نفر بابت مسئله اقتصادی و نبود امکان معیشتی مناسب اصلا راش میفته به کلانتری؟
بله.
ما اصلا در فرهنگمونی که میگیم خدای راه ایشکی به کلانتری و دادگاه نیفته، یعنی اصلا طرف جز تارگت های ذهنیش برای رفع نیاز روزمره زندگیش کلانتری و دادگاه نمیتونه باشه. به نظرم ما باید مسئله حاشیه نشینی رو انقدر تک بزنیم به ریشه های واقعی این قضیه که بالاخره یه صدایی از یک جریان و یک مجموعه مجلس نمیدونم وزارت کشور دستگاه قانونگذار بلند بشه تا یک بار برای همیشه یک نقطه‌ای به سر خط این قضیه بگذاره، وگرنه از امثال جناب سروان و مجموعه دستگاه های قضایی و انتظامی شاید در فقط یک طبقه از حوزه فرهنگ سازی چیز دیگه ای نشه انتظار داشت.
بله.
برجت مسئله واقعی در البته بین صحبتشون نکته مهمی رو اشاره کردم به مسئله کار، بزرگترین و واقعی ترین مسئله در کشور ما امروز کاره. شما توجه بکنید خب کرونا اومد هزار و اندی تبهکار و بزهکار از زندان ها آزاد شدن به دلیل این کرونا. کرونا اومد شما همین خیابون دماوند در شهر تهران شاید یکی از خیابون های پر تردد در حوزه تالار و مجلس هر تالار حداقل 30-35 تا خدمه داره. الان من تو استودیو نشستم دائما داره شبکه خبر زیرنویس میکنه که آقا تا اطلاع ثانوی مجلس عروسی. خب آشپز داره، خدماتی داره، خب اینا بیکار میشه. بریم توی اصناف مختلف، خب تالار تعطیل باشه پیوسته است با هم، اون قصابی که گوش میده به تالار تعطیل، کارگرش هم بیکار. یعنی میخوام بگم که ما دچار یک ناگسستگی در حوزه اقتصاد شدیم که این اقتصاده داره هی به فرهنگ ما هم فشار میاره.
چون واقعا آیه هادیپور یعنی یه مسئله همون در اختیار داشتن در واقع اطلاعات افراد هستش. حالا ما داریم راجع به حاشیه نشینی صحبت کنیم، میتونیم تمرکز این موضوع رو حاشیه نشینی بذاریم. خیلی راحت میشه در واقع افراد اگر در واقع برنامه های وجود داشته باشه، حالا باید بریم کم کم امروز سراغ این بحث، خب تو برنامه کوتاه مدت میشه در واقع خیلی از افراد رو به سرعت مشاغلشون رو جابجا کرد، حتی در همین شرایط کرونایی هم امکان ایجاد اشتغال وجود داره و خیلی ها میتونن کار بکنن، اما اینکه بالاخره یه بخشی از این افراد منتقل بشن به ظرفیت های دیگه شغلی به جاهای دیگه، این نیاز هست اتفاق بیفته. من هم با شما موافقم که ما باید مدام به این موضوعات بپردازیم به امید اینکه اتفاق بیفته. اما جناب سروان اگر نکته پایانی دارید، من ضمن اینکه تشکر هم میکنم از اینکه رو خط برنامه اومدین و من به سهم خودم هم از اون بخش در واقع نیروی انتظامی که مشغول به انجام وظیفه است و پای کار در واقع امنیت جامعه ازش تشکر میکنم. نقد ها رو هم باید بگذاریم به این حساب که خب به هر حال هر سازمانی به سهم خودش باید کار بکنه. اگر جنبندی پایانی دارید خیلی کوتاه از شما بشنویم و با شما خداحافظی کنیم.
بله عارضم به حضورتون. بحث حاشیه نشینی، خب اینا اگه این حاشیه نشینی اگه جزء شهرها بود و جزئی از کلان شهرها یا هر موقعیتی که ایجاد شده بودش اسمش حاشیه نشینی نبود. خب به هر حال پلیس هم تجزیه تحلیل‌های خودشو داره.
بله.
ریشیابی‌های خودشو داره در بررسی جرائم و مطمئن باشین که شهروندان عزیز ما با پلیس متفق القول هستن و این یقین به وجود اومده برای پلیس که ریشه بسیاری از جرائم تو مناطق حاشیه نشین متأسفانه. تا زمانی که برای سکونت این افراد فکری نشه، تا زمانی که سکونت این افراد قانونی نشه، تا زمانی که برای مشاغلشون مسئولین مرتبط نباید همه مسئولیت ها رو گردن پلیس انداخت. پلیس فقط نگاهش پیشگیری از جرائم و برخورد با جرائمه. زمانی که مجرم دستگیر شد دیگه نباید انتظار داشت از پلیس که پلیس بخواد این فرد و مثلا اصلاح. خب اگه قرار بود این فرد اصلاح بشه، خب باید سازمانه دیگه میبردن برای کارش فکری میکردن، برای سکونتش فکری میکردن، برای فرنگسازیش فکری میکردن. زمانی کار به پلیس رسید، پلیس دیگه واقعا راهی جز برخورد و معرفی به مقامات قضایی نداره. یعنی شغل ما تعریف شده اینجا.
بله.
به هر حال بازم پلیس از طریق معاونت اجتماعیش کاملا دوشا دوش بقیه ادارات و سازمان‌های مرتبط در خصوص فرهنگ سازیش و آموزش‌های همگانیش که بسیار هم چشمگیر هستش
اخیراً
داره کار میکنه.
ممنونم از شما جناب سرور.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشین از اینکه پاسخ خوب بودید. متشکرم و شما رو به خدا.
شما خسته نباشید.
سلام
خدا نگهدار.
آیه دکتر پیرانی، حتی میشه گفت در واقع هم ماحصل صحبتامون تو چند دقیقه آخر صحبت جام سروان امانی هم بود، همه سازمان ها باید بیان پای کار، نمیشه فقط از یک مجموعه هم انتظار داشت. چطور میشه برنامه ریزی کرد؟ به هر حال خودتون هم اشاره کردید نمیشه که از خود مردم اون مناطق توقع داشت برای خودشون کاری بکنن. نیاز به سیاست گذاری هست، نیاز به برنامه ریزی هست. موزه انفعالی هم قطعا اتخاذ موزه انفعالی درست نیست، اما چه کار باید کرد؟ این رو یه مقداری بریم سراغ راه کار.
اولین گام آقای هادیپور هم اشاره کردن.
بله.
اینه که ما بگیم آقا الان رو بپذیریم، چون ما یه هنر خیلی خوبی در پاک کردن صورت مسئله اینا داریم. حاشیه‌نشینی یه چیز، یک موزل جهانیه، اصلا اینطوری نیست که فقط بگیم کشور ما باش درگیره، یک موزل جهانیه. ما الان بگیم همین چیزی که الان هست رو بپذیریم. چرا باید بپذیریم؟ باید بپذیریم که آقا برای اینها باید تصمیم بشه. این یک، ما میتونیم تهدید نگاش بکنیم، همون نگاه انفعالش، یا نه یک فرصته. ما تو حاشیه نشین ها الان یه سری کسب و کارهای کوچیکی راه افتاده که ما به ویژه در سیل سال 98 که رخ داد، ما ظرفیت اینها رو متوجه شدیم که این تراکم بالا، همونطور که میتونه یک آسیب پذیری بالا داشته باشه در حاشیه بزه، همین تراکم بالا میتونه یک نیروی انسانی ارزان رو در اختیار دولت قرار بده که خب بیاد اونجا رو آباد بکنه.
بله.
به نظر من سیاستگزار در گام اول باید بیاد یک تحلیل وضعیت موجود بکنه، ببینه وضعیت موجود حاشیه نشینی در ایران به چه شکله. خب بعد از اینکه تحلیل وضعیت موجود کرد، من اعتقاد دارم بیاد در دل خود حاشیه نشین‌های شهرها از طریق ظرفیت‌های محلی خودشون ایجاد کانون‌هایی بکنه برای توانمندسازی. بعد دولت یا سیاست‌گذار بیاد به اینها خوراک بده. ببینید شما کانون محلی رو بساز با ظرفیت خود حاشیه نشین، ولی باید خوراک بهش بدی دیگه، باید علم یا مهارت به روز رو بدی. آقای دکتر گفت در خلال صحبتش متوجه شده، شما ببینید چقدر خیلی عظیمی از این حاشیه نشین ها بیکار شدن، خیلی ها این کرونا فرصت شد، ولی من مطمئنم که بیشترین آسیب رو در این کرونا باز حاشیه نشین ها. اگر ما یک نظرسنجی را بندازیم، افرادی که ساکن حاشیه، چرا؟ چون اینها من اعتقاد دارم بزور میتونن یک مهارت رو کسب بکنن، ولی ما آدم های توانمند رو داریم که در کرونا سری میاد خودشو تطابق میده با وضعیت جدید و یک توانمندی دیگرش میدونی براش درآمدزاییه. من پیشنهادم اینه، آقای دکترم مطرح کرد، واقعیتش اینه که این رو یک فرصت ببینیم، کانون های محلی بسازیم. ولی از اون نگاه حوزه خود من اینه که شما الان ببینید ما در شرایط سخت اقتصادی کشور هستیم، تحریم ها فشار آورده، با یک بحرانی هم روبرو شدیم. این بحران یک چیز جهانیه، ما بهش میگیم پاندمی. ما متوجه شدیم که به دلیل تراکم بالای حاشیه نشین ها اینها آسیب پذیرتر هستن. لذا دولت ها باید بیان دست روش بذارن، برای این برنامه بریزن که حداقل اینها رو تاباوریشون رو بیاریم بالا. ما نمیتونیم سرعت مسئله رو حس کنیم، ولی حداقل کمتر آسیب ببینن.
متشکرم. ما یک تلفن مردمی هم داریم. حالا تو این چند دقیقه پایانی در واقع شهروند محترمی به ما تماس گرفتن، باهاشون یه مقداری گفتگو بکنیم. خدمتتون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
ممنونم. اگر مایلید خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید.
من محمد حسین عمویی از تهران هستم.
بله. در خدمتتون هستیم، اگر نکته‌ای می‌خواید مطرح بکنید در رابطه با موضوع.
عرضم به حضورتون که این حاشیه‌نشینی
خب
تا چند سال، تا سه سال و دو سال پیش خیلی کمتر بودن، الان خیلی زیاد شدن. ولی اگر با این اقتصاد، به این وضعی که داره میره جلو، با این وضع بریم جلو، تا 2 سال دیگه نصف تهران میشن هاشینشینی که بچه هاشون هم دیگه نتونن مدرسه برن، نتونن جایی برن، خودشون هم نتونن کاری بکنن. شکم هم که نمیشه خالی گذاشت، شکم باید سیر بشه، یا از راه دزدی یا از راه کار یا از راه چی. وقتی که
متشکرم
باشه نمیشه دیگه.
متشکرم، این درد و دل شما در واقع صحبت همه در واقع دلسوزان کشور هستش. کارشناسان کشور هم روی این موضوع تاکید دارن، شما به زبان در واقع مردمی این رو مطرح کردید. من ازتون بی نهایت سپاسگزارم. به خاطر اینکه وقت نداریم باید شما رو به خدا بسپارم، اما از در واقع جواب سوال رو از زبان کارشناس و از طریق گیرندتون میتونید بشنوید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
آقای هادیپور خیلی در واقع نکته دلسوزانه ای رو مطرح کردن و این افزایش هاشینشینی، هم نکته اگه دارید در این مورد بشنوید. همین که من خودم میخوام این سوال رو اضافه بکنم، ما الان در اطراف مناطق هاشینشینی بسیار از بنگاه‌های اقتصادی، کارگاه‌ها، کارخونه‌ها رو داریم که میتونیم با تحریک اینها به واسطه اینکه خب بیاید مسئولیت اجتماعی ایفا بکنید، اما در قبالش یه امتیازی هم بگیرید. امتیاز این باشه که از مالیات شما رو بیایم مثلا مزیت مالیاتی بهتون بدیم، بیایم یه سری امکانات اینچنینی بدیم. چون در همین در واقع 2 سالی که موضوع تولید یه مقدار مورد توجه قرار گرفته، خیلی از کارخونه ها و کارگاه ها افزایش تولید داشتن، ولی لزوما نرفتن حالا نیروی اون مناطق رو بگیرن، مهارتی بهش یاد بدن و کمکش کنن برای زندگیش. اینو شما میتونید راجبش نکته ای دارید یا اگه بتونید بشکافید خوبه.
این نقطه چند تا اتفاق وجود داره، همون تولید کننده بدبخته، هم اون حاشیه نشینی الان چاره ای نداره.
بله،
یعنی امروز فکر نکن یه تولید کننده ای که، چون من حالا مطلعم و مشاور چند تا مجموعه هم، یه تولید کننده ای که امروز خیلی هم اوضاع تولیدش خوب شده، اصلا به بازار هم نمیتونه جنس برسونه، بزرگترین مشکلش مواد اولیه است. آقای رئیس جمهور، آقای روحانی در اوایل دولت و همون میتینگ های انتخاباتشون یه حرفی زدن، گفتن که ما بابت این که هر فرد بره سر کار 100 میلیون تومان هزینه میکنیم. من یک پیشنهاد واقعی دارم آقای دکتر روحانی، شما به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم لطفاً این بنگاه اقتصادی رو جمع بکنید، بگید من بابت اشتغال یک فرد 20 میلیون تومان به شما میدهم، ببینید چند نفر میرن سر کار سال بعد.
متشکرم از شما آقای دکتر پیرانی، از شما ممنون و متشکرم. گفتگوی خوبی بود، امیدوارم که برای شنوندگان محترم هم جذابیت داشته باشه و جذابیت ایجاد کرده باشه. از اینکه با این برنامه هاشور هم با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. این برنامه هم در همینجا وقتش به اتمام رسید و من محمد فیروزی، موجی و کارشناس این برنامه، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19.
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
روز و روزگار بر شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی. برنامه هاشور تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما هموطنان عزیز و ارجمند رو فرهم آورده باشه. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. اما عزیزان شنونده، خدمتون عرض کنم که تا لحظاتی دیگر، دقایقی دیگر، در واقع در ساعت 11 همکاران من با برنامه هشتگ گفتگو همراه شما عزیزان شنونده خواهند بود. موضوع برنامه امروز والدین آنلاین و کودکان کار مجازی هست. بعد از این برنامه در ساعت 12 دیگر همکارانم با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما خواهند بود و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 خواهد بود. بعد از اذان برنامه فردای روشن در ساعت 13:16 تقدیمتون میشه که این برنامه ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال جهش تولید که هر روز در همین ساعت تقدیمتون میشه. پایان بخش برنامه های این بخش هم گفتگوی اجتماعی است که همکارانم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو امروز همراه شما هموطنان گرامی خواهند. شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه عقیق رو بشنوید.
چو چادرش دست نوازش به سر دشت کشی،
دست نوازش به سر دشت کشی،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق
انگار بهار سال 1338 را مادر با دستان خود نقاشی کرده بود. دستانش بوی داوودی های باغچه را گرفته بود و دامنش یک بغل لاله. صدای لاله در فضای خانه پیچید. لاله‌ای که این بار پای در خاک نداشت، بلکه مثل پروانه افتخار باغچه افتخاری ها بود.
در ابتدایی بودم، چون همیشه رتبه اول معمولا اینطوری بود، اول سال تحصیلی یعنی مهر ماه که میشد رتبه اولی های سال قبل رو می آوردن و می گفتن که زمان گل داوودی بود دیگه، می گفتن گل داوودی یه دست گل بیارین، یه گلی هم به سر شما خودتون بزنین، سر برهنه برین فرمانداری جایزه بگیرین. این دیگه برای بچه های اون موقع که جایزه ای نمی گرفتن، یعنی اوج غرور اونم در رقابت کودکانه بین همه اینا. گل رو می بردم، دسته گل رو می بردم همیشه مدرسه. اون گل اون روبانی هم که درست میکردن هم درست میکردم، خاطر هم هست که چه مدلی درست میکردیم، ولی همیشه جایزه سهم رتبه دوم میشد، به خاطری که من حاضر نمیشدم که حجابم رو بردارن از جایزه میگذشتم.
باغبان که زمان را ورق میزد، در جاده کربلا دخترک 16 ساله به ایستگاه کربلای 4 رسید.
امروز باید جوانای ما قد، یعنی جوانای ما که چه اصلا بزرگترهای ما حتا، یعنی اونایی که ما در تاریخ اسلام میگیم مخضرم، یعنی کسایی که هم قبل از اسلام رو درک کردن هم بعد از اسلام رو درک کردن، اونایی که قبل از جمهوری اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب رو درک نکردن و به اصطلاح ما مخضرم نیستن، یعنی هر دو طرف ندیدن فقط بعد از انقلاب دیدن، واقعا باید بخونن و اینها به هر حال باید بدانن که این انقلاب به همین صورت پیروز شد، به همین صورت پیش رفت و به همین صورت به حمدالله ادامه و استمرار داره.
ماندگار بود و در اوج آن دانش آموز، دانشجو و حال که استاد است و مدیر.
چون در بیشتر موارد خوب محیط هایی که ما میریم، محیط معمولاً در اکثر موارد شاید تنها خانم باشم، چه در سفرهای خارجی، چه در سفرهای داخلی، چه در محلهای کاری، در خیلی جاها اینطوری بوده و همین هست که خوب وقتی که انسان با حجاب میاد، حتی اون فردی هم که خودش پایبند نیست، احساس میکنه اون طرف مقابلش که در حجاب هست حریمی قائله که اجازه نمیده نه به نگاه او نه به فکر او، به هیچ اجازه نمیده که فکر دیگری داشته باشه، فقط باید به اندیشه او، برنامه و اهداف او فکر کنه. فلسفه حجاب، حجاب برای این است که حضور عفیفانه و سالم خانم ها در جامعه رو در قدر رقم میزنه. این حضور هم برای خود خانم سلامت میره، هم برای جامعه.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده هشتگ گفتگو میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.